این برنامه غذاهای ارگانیک. کارشناس آقای دکتر سهیل شمس، دکترای تخصصی مهندسی صنایع غذایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی. آقای دکتر شمس سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این جلسه و جلسه آینده رو به امید خدا اختصاص میدیم به غذاهای ارگانیک، یکی از مباحثی که شنوندگان عزیز مایل هستن بیشتر راجع بهش بدونن. غذای ارگانیک یعنی چی؟ این واژه ارگانیک چه معنی داره؟
عرض کنم که مفهوم غذاهای ارگانیک یا محصولات کشاورزی و دامی که در واقع ارگانیک تلقی میشه، به معنای محصولاتی هست که در تولید اونها از مزرعه تا چنگال، از آفتکش، کودهای شیمیایی و یا افزودنی‌ها استفاده نشده و یا تغییرات ژنتیکی در تولید این محصولات ما نداشتیم. به چنین محصولاتی ما اصطلاحاً ارگانیک میگیم. در واقع همونطور که همگی میدونیم که از قدیم الایام هم وجود داشته که همیشه میگن هر ماده غذایی رو شما طبیعیش رو استفاده بکنید بهتره، در واقع مفهوم غذاهای ارگانیک یه نوع برگشت به عقب هست، یعنی برگشت به دوره قبل از صنعتی شدن.
بله، پس در تولیدش در فرایندهای مختلف از مزرعه تا چنگال، از کود، سم، افزودنی استفاده نمیشه. غذا طبیعی در اختیار مصرف کننده قرار میگیره. این واژه ارگانیک هم همین معنی میده.
واژه ارگانیک هم دقیقاً همین
موجود زنده معنیشه. خب آقای دکتر شمس، غذاهای ارگانیک چرا مورد توجه قرار گرفتن؟
عرض کنم با توجه به بیماری‌های جدیدی که اتفاق میفته و انواع و اقسام سرطان‌هایی که متأسفانه در جوامع امروزی و همینطور در ایران در واقع داره میزانش زیاد اتفاق میفته، لازم هست که ما به سلامتی اهمیت بیشتری بدیم. یکی از اشتباهاتی که در واقع اتفاق میفته اینه که معمولاً سرطان رو ناشی از فقط غذاهای کارخونه‌ای میدونن.
بله.
در حالی که خیلی از اوقات اتفاق میفته که دوستانی هستن، ما در دور و اطراف خودمون ممکنه ببینیم که این دوستان هیچ موقع از غذاهای کارخونه‌ای هم استفاده نکردن، ولی خدایی نکرده خبرش به گوش ما میرسه که این فرد سرطان گرفته و در اثر سرطان از دنیا رفته یا داره با بیماری سرطان در واقع مبارزه میکنه.
بله.
البته خب عوامل مختلفی هست که دست به دست هم میده باعث سرطان میشه. میتونه زندگی شهرنشینی باشه، استرس هایی که در جوامع امروز ما وجود داره و خیلی خیلی احتمال ایجاد سرطان رو افزایش میده، آب و هوایی که در واقع آلوده هست و ما مجبوریم ازش استفاده بکنیم. یکی از دلایلش میتونه مربوط به مواد غذایی باشه. خب اگر در واقع ما بخوایم در ارتباط با مواد غذایی بحث کنیم و این فرد اصلاً از غذاهای کارخونه استفاده نکرده باشه، پس نتیجه گیری میکنیم ممکنه محصولات خام هم در ایجاد این سرطان تاثیرگذار باشه.
همینطور.
به عنوان مثال وقتی شما در کشت گوجه فرنگی از کودهای شیمیایی استفاده میکنید، خب نیتروژن خیلی راحت در اختیار گیاه قرار میگیره، در اختیار گوجه فرنگی. این گوجه فرنگی حتی میتونه رشدش بیشتر از گوجه فرنگی های معمول باشه، ولی خب خیلی از ترکیبات آنتی اکسیدانی، فلاونوئید ها و ترکیباتی از این دست که در یه نوع مکانیسم دفاعی هست در مقابل کمبود نیتروژن، اصلا تو این گوجه فرنگی به وجود نمیاد. یعنی ما وقتی مثل این میمونه، وقتی شما شرایط رو در واقع برای یک آدم خیلی راحت کنید، این آدم در مقابل شرایط سخت دیگه اون توانایی لازم برای مبارزه رو نداره. این گوجه فرنگی هم وقتی این ترکیباتی که ناشی از مکانیسم دفاعی توش کمتر به وجود بیاد، در واقع ارزش غذاییش کمتر میشه. پس در واقع وقتی ما محصولات رو به شکل غیر ارگانیک داریم، هم میتونیم ارزش غذایی کمتری رو در اونها داشته باشیم، هم علاوه بر اون باقی مونده همون کود، آفتکش یا سمومی که برای رشدش استفاده شده ممکنه به انسان توی زنجیره غذایی در واقع انتقال پیدا بکنه. پس بنابراین یکی از کارهای خوبی که در دنیای امروز اتفاق افتاده همین برگشت به گذشته و رو آوردن به محصولات طبیعی و سالم‌تر.
غذا، سلامت، زندگی،
رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
آقای دکتر شمس، تاریخچه‌شو به ما میگین، از کی شروع شد تو دنیا استفاده از این و کدوم کشور بانی بوده؟
عرض کنم که در ارتباط با تاریخچه استفاده از محصولات ارگانیک، خب قبل از اینکه صنعت و استفاده از ترکیبات شیمیایی به وجود بیاد در جامعه امروز ما، یعنی محصولات زمانی که به صورت طبیعی کاملا کشت داده می شدن یا به صورت طبیعی فراوری می شدن و در اختیار مردم قرار می گرفتن، این محصولات ارگانیک رو ما داشتیم در واقع، منتها خب اصطلاح ارگانیک رو براش قرار نمی دادن.
بله.
ولی زمانی که صنعت به شکل امروزی خودش اتفاق افتاد، در مزارع ما رو آوردیم به استفاده از کودهای شیمیایی، به استفاده از آفتکش ها، یا در دامداری ها رو آوردیم به استفاده از آنتی بیوتیک، هورمون ها و غیره، محصولات اون حالت طبیعی خودش رو از دست داد.
بله.
در واقع واژه ارگانیک یه جور برگشت به گذشته ما هست و اون حالت طبیعی محصولات رو دوباره برقرار کردن، که خب آمریکا و کشورهای اروپایی در واقع تو این زمینه پیش قدم بودن و در ابتدا رو آوردن به تولید محصولات ارگانیک.
بله. خب حالا تولید غذای ارگانیک از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفت؟
کمتر از دهه در واقع. اولین بار که این موضوع خیلی جدی مطرح شد سال 1386 بود که سازمان‌های ما این موضوع رو خیلی برجسته کردن و به صورت مهمتر بهش توجه کردن.
بله.
ولی خب متاسفانه همیشه وقتی یه کار جدید و نوعی در کشور ما اتفاق میفته، حواشی زیادی رو هم همراه خودش به بار میاره.
بله.
شما فرض فرمایید خب ما هدفمون اینه که از محصول ارگانیک انتظار یه محصول سالم‌تر رو داریم، ولی الان به وفور می‌بینیم افرادی رو که ادعا می‌کنن محصولشون ارگانیک، چند برابر قیمت محصول معمولی رو به فروش می‌رسونن، ولی خب متأسفانه این محصول با محصول عادی ممکنه اصلا تفاوتی نداشته باشه. من احساس می‌کنم کارهای نظارتی و کارهای اطلاع رسانی در این زمینه یه مقداری ضعیف انجام میشه و نیاز به پیگیری‌های بیشتر مراکز ذی‌صلاح رو داره.
خیلی متشکرم. ما در رادیو سلامت در برنامه‌های مختلف پرداختیم، معرفی کردیم این محصولات رو و اینکه با چه هدفی در صنایع غذایی شکل گرفته تولید غذاهای ارگانیک، حالا اینکه چه غذاهایی رو شامل میشه در ادامه بهش میپردازیم.
حتما.
تا دوستان کمی آشنا بشن، علاقمندان خودشون حالا دنبال تحقیق و پژوهش هم میرن که ببینن چی هست این گونه مواد غذایی و چه فوایدی میتونه برای بدن داشته باشه. در ادامه مفصل صحبت میکنیم. دوستان آماده دریافت پرسش‌های خوب شما هم هستین. 30102 ادامه گفتگو با آقای دکتر سهیل شمس، دکترای تخصصی مهندسی صنایع غذایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی. آقای دکتر، آیا مواد اولیه تولید غذایی ارگانیک با سایر غذاها فرقی داره؟ از نظر ویژگی تغذیه بررسی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که اگر ما بخوایم مواد غذایی رو دسته‌بندی بکنیم، شامل موادی که در مزارع در واقع به وجود میاد، حالا اسمشو بذاریم محصولات کشاورزی، و موادی که به صورت دام هستن، میخواییم ببینیم چه تفاوتی وجود داره بین مواد غذایی عادی و مواد غذایی ارگانیک.
بله.
اون دسته از مواد غذایی که کش داده میشن در حالت عادی، ممکنه ما از کودهای شیمیایی استفاده بکنیم، یعنی شرایط رو برای رشد این گونه از مواد غذایی بهتر فراهم میکنیم. یا اگر آفاتی در این مزارع به وجود بیاد، ممکنه از آفتکش‌هایی که در واقع پایه شیمیایی دارن ما استفاده بکنیم.
بله.
که متاسفانه استفاده از اینها در کشور ما، حالا من نمیگم خیلی غیر علمی، ولی خب با کارشناسی علمی خیلی خوبی انجام نمیشه. گاهی اوقات اون دوزهای مجاز رو ممکنه ما رعایت نکنیم.
اگه تحت نظارت نیست نباید باشه.
بله، شاید بهتر باشه این واژه رو استفاده بکنیم که تحت نظارت خیلی خوبی نیست. یا از کارشناسای بسیار شایسته‌ای که ما در کشورمون داریم در واقع به اندازه کافی و در جای خودشون استفاده نمیشه. به همین خاطر ما در خیلی از محصولات زراعی خودمون ممکنه باقی مونده این آفت کش‌ها رو داشته باشیم، یا ممکنه این کودهای شیمیایی باعث بشه اون سیستم طبیعی پرورش اون میوه یا محصول زراعی در واقع تغییر بکنه و آثار سوئی رو به همراه داشته باشه. یا ممکنه از تغییرات ژنتیکی استفاده بکنیم در اون محصول زراعی برای اینکه راندمانش افزایش پیدا بکنه، یا مواردی از این دست که اینا خب مطمئناً بدون عوارض نخواهد بود. ولی در محصولی که ارگانیک تلقی میشه هیچ کدوم از این موارد اتفاق نمیفته، یعنی شرایط رو ما کاملاً طبیعی برای پرورش اون گیاه، محصول زراعی یا در واقع برای اون میوه در نظر میگیریم و این باعث میشه که اون عوارضی که در اثر کارهای قبلی ممکنه اتفاق بیفته برای اون محصول غذایی به وجود نیاد. یا اگر بخوایم از این محصولات اولیه ما محصولی رو فراوری بکنیم، در محصولات ارگانیک افسودنی، نگهدارنده یا چیزهای غیر طبیعی استفاده نمیشه. البته نمیشه گفت کاملا صفر. ما معمولا استانداردها و محدودیت‌های رو در محصولات ارگانیک داریم که بایستی حتما بهش توجه بشه و اون نکات رعایت بشه تا بتونیم گواهی ارگانیک رو به این محصولات در واقع اهدا بکنیم، که این گواهی ارگانیک توسط شرکت‌های صادر میشه که مورد تایید اداره استاندارد هست، که البته اداره غذادارو هم قرار هست که در این زمینه متولی کار باشه.
چند نکته با صدای دکتر کیانا فرحی.
به نام خدا. سلام، با چند نکته در حوزه صنایع غذایی در خدمت شما هستم. از پروبیوتیک ها در جلوگیری از ابتلای کودکان به بیماری های عفونی در صنایع غذایی استفاده می شود. از تکنولوژی نانو در تولید پنیرهای جدید استفاده خواهد شد. برای تصفیه روغن‌های گیاهی امروزه در کارخانجات صنایع غذایی از دیوکسید کربن استفاده می‌کنند. از ویتامین دی برای جلوگیری از خطر بروز سرطان سینه در مواد غذایی استفاده می شود.
پس در حوزه صنعت غذایی، تولید غذا، مواد غذایی که در تولیدشون مراحلش سم، کود و مداخلات ژنتیکی جایگاهی نداره و به صورت خیلی طبیعی تحت شرط کنترل شده این محصولات پرورش پیدا میکنن. حالا اگر قراره که در صنایع غذایی ازشون طی فراوری محصولاتی هم به دست بیاد، همه تحت کنترل به صورت طبیعی در اختیار مصرف کننده قرار.
همینطوره. البته محصولات دامی رو هم ما داریم. در محصولات
لبنیات، گوشت،
بله. در این گونه از محصولات هم به محصولاتی ما ارگانیک میگیم که در واقع در هنگام تهیه اونها، مثلا فرض بفرمایید گوشت گاو، برای گاوها هورمون استفاده نشده باشه یا از آنتی بیوتیک در واقع استفاده نکرده باشیم. به چنین محصولاتی در ارتباط با محصولات دامی ما محصول ارگانیک اطلاق میکنیم.
اما این فروردهای گوشتی رو هنوز نتونستیم به این صورت تولید کنیم.
همینطوره. در واقع حالا بعد
چون باید از نگهدارنده های استفاده
کنیم. البته ممکنه فرض بفرمایید شما از هورمون یا آنتی بیوتیک ما استفاده نکرده باشیم ولی در مواد غذایی اونها قرار داده شده باشه، یعنی استفاده غیر مستقیم شده باشه. در محصولات ارگانیک هر دو حالتش نبایستی باشه. حتی لازم به ذکره که ما بجز گوسفند در واقع محصولات دامی ارگانیک دیگه در کشور نداریم. یعنی اگر دوستانی هستن که همچین ادعایی میکنن که فرض کنید گوشت گاو ارگانیک وجود داره یا تولید میکنن، همچین اتفاقی در حال حاضر در کشور ما نیفتاده. یا باز واژه ارگانیک رو نباید با عنوان‌های مثل آری از آنتیبیوتیک، آری از هورمون یا غیره اشتباه بکنیم. به عنوان مثال منظور از مرغ سبز مرغی هست که در مرغداری تولید شده که این مرغداری شرایط جی ام پی و جی اچ پی قوی داشته، یعنی اصول بهداشتی خیلی خوب توی مرغداری رعایت می‌شده.
دقیقاً
خیلی خوب این شرایط توی این مرغداری رعایت می شده، بنابراین مرغا بیمار نشدن و آنتیبیوتیکی در برای درمان بیماری اونها استفاده نشده. به چنین مرغی ما میگیم مرغ سبز که مفهومش با مرغ ارگانیک کاملا متفاوت.
بله.
یکی از نکاتی رو هم که ممکنه باز مصرف کننده ها در واقع من خیلی میبینم سوال میکنن اینه که در مرغ ها عنوان میشه که از هورمون استفاده میشه.
بله. هورمون در مراحل پرورششون.
بله.
خیلی مطرح میکنن این سوال.
در حالی که ببینید اگر در تولید مرغ از هورمون استفاده شده باشه این اتفاقا اصلا مغروم به صرفه نیست. من خیلی از دوستان پزشکمون رو هم میبینم که عنوان میکنن که فرض کنی از مرغای هورمونی استفاده نکنی. اون بحثی که در ارتباط با مرغ مطرحه بیشتر بحث استفاده از آنتیبیوتیک هست که اگر استفاده نشده باشه ما میگیم مرغ سبز. ولی ممکنه در مواد غذایی در واقع مرغ‌ها ما ترکیبات هورمونی رو به صورت افزودنی داشته باشیم، ولی اینکه هورمون مستقیما به اونها تزریق بشه همچین چیزی وجود نداره.
بسیار خوب. آقای دکتر شمس، چه مواد غذایی ارگانیک در ایران تولید میشه و تولید غذاهای ارگانیک چه جایگاهی داره الان در کشور ما؟ وضعیت خوبی داره؟
میشه گفت ما در واقع در شروع این کار قرار داریم، یعنی این کار به تازگی در کشور ما اتفاق افتاده. مزارعی رو داریم که محصولات ارگانیک تولید میکنن و حتی گواهی ارگانیک هم بابت این محصولاتشون گرفتن، هرچند نظارت‌های دقیق‌تر و اجرایی‌تر بیشتری رو در ارتباط با این نوع مراکز ما بهش احتیاج داریم، ولی هنوز در ابتدای راهیم، خیلی مسیر زیادی رو جلو نرفتیم. معمولاً البته دولت هم تو این زمینه نیاز هست که کمک بکنه، چون به هر حال شما وقتی محصول ارگانیک رو می‌خواید تولید کنید هزینه‌های بیشتری رو باید پرداخت بکنید. معمولاً در دنیا برای اینکه خب سلامتی همیشه از ارزش بالایی برخوردار.
بله.
فرض فرمایید در کشور ما که خیلی از هزینه‌های درمانی رو خب دولت کمک می‌کنه و پرداخت می‌کنه، خب این هزینه‌ها اگر در تولید محصولات ارگانیک بخواد مصرف بشه، شما همیشه می‌دونید هزینه‌های پیشگیری در واقع از هزینه‌های درمان به مراتب کمتر هست. پس بنابراین اگر ما در ارتباط با تولید محصولات ارگانیک بخوایم هزینه بکنیم، میتونیم در خیلی از هزینه های بعدی صرفه جویی به عمل بیاریم، چون معمولا محصولات ارگانیک در حدود 50-100% قیمتش نسبت به هزینه محصولات معمولی بالاتر هست.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر شمس. شنوندگان محترم، از شما هم سپاسگزاریم که گوش میکنید به برنامه خودتون غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. میزبان آقای دکتر سهیل شمس هستیم، دکترای تخصصی مهندسی صنایع غذایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی. این جلسه را اختصاص دادیم به غذاهای ارگانیک. آقای دکتر شمس، در تولید میوه ها هم که از روش تولید ارگانیک استفاده میشه، از دانشش بهره‌مند هستند در کشور ما. حالا گفته میشه توسط مصرف کننده که ممکن از نظر ظاهر شکل خیلی مورد توجهی نداشته باشه میوه های ارگانیک، یک دست نباشن، مثلا سیب هایی که چیده میشه، حتی لک هم داشته باشن یا کمی اختلاف مزه هم داشته باشن. اینا به چه صورته؟ برای چی این حالته؟
عرض شده حضور شما که وقتی ما شرایط رو طبیعی برای رشد و تکثیر در واقع اون میوه در نظر بگیریم، دیگه خیلی از عوامل ممکنه تحت کنترل ما نباشه.
بله.
بنابراین قاعدتا اندازه اون میوه اولا نسبت به میوه های معمولی میتونه کوچیک‌تر باشه.
بله.
اون یک دستی رو در اندازه میوه های مختلف ما میتونیم از دست بدیم. ولی خب در عوض از لحاظ ارزش تغذیه به مراتب نسبت به میوه معمولی بالاتر خواهد بود. در این حال در مقایسه ما میوه معمولی طعم یعنی بو و مزه بسیار بهتری خواهد داشت و بسیار آبدارتر و در کل میتونیم بگیم خوشمزه تر خواهد بود. پس بنابراین مزایاش نسبت به اون معایب
ظاهرش
که البته ما اسم رو عیب نمیسازیم، ولی خب مزایاش خیلی بیشتره.
غذا، سلامت، زندگی.
رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
خیلی متشکر آقای دکتر شمس از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی. خدا نگهدار تا جلسه بعد.